بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام روايتي دارن در نهج البلاغه که فرمودن الورع جنتون ورع سپریست، جنه از جنه به معنای ناپیدا و تقریبا حالا پنهان شدن. به بهش میگن جنه چون پوشیده از درختان زیبا و سرسبزیست. به جن میگن جنه چون ناپیداست و پوشیده از دیدگان من و شماست. به بچه‌ای که تو شکم مادره میگن جنین چون ناپیدا و پوشیده است از دیدگان دیگران. به دیونه میگن مجنون چون عقلش پوشیده شده و ناپیداست. به قلب میگن جنان چون در سینه پنهانه و ناپیداست و پوشیده است. به سپر هم میگن جنه چون پوششش در مقابل آماج تیرها و ترکشها و ضربات. حالا این جمله امیرالمؤمنین رو با این نگاه داشته باشیم، این میشه که ورع پوششیه برای جلوگیری از نفوذ آماج حملات شیطان، وسوسه ها، آماج امیال شیطانی و گرفتاری ها. یعنی اگه کسی ورع داشته باشه میتونه برای خودش یک دژی درست بکنه که این دژ او رو مسون بکنه از همه این حملات. دشمن در کمین قسم خورده هم هست، هر لحظه ممکنه ما رو دچار لغزش بکنه. ورع باعث میشه که انسان یک مسئولیت پیدا کنه، یک به اصطلاح هرزی، یک درعی، زرهی به تن بکنه. ورع به چه معناست؟ ورع یک درجه از تقوا بالاتره. تقوا یعنی این که انسان در مقابل محرمات بتونه خودش رو کنترل کنه. وقایه یعنی نگه داشتن، تقوا از وقایه است. نون وقایه هم برای این میگن نون وقایه، چون حرکت آخر فعل رو نگه میداره. تقوا هم انسان رو، اون انسانیت انسان رو نگه میداره از تغییر، یعنی انسان رو انسان نگه میداره. تقوا یعنی مسئول سازی در مقابل محرمات. ورع یه مرتبه بالاتره، نه محرمات، حتی مشتبهات. ورع یعنی انسان خودش رو از مشتبهات هم نگه داره. یک حرفی که احتمال غیبت باشه، یک حرفی که احتمال توهین باشه، یک حرفی که باعث شکستن دلی بشه، یک حرفی که باعث، اگه باعث بشه که ایذاء مؤمن و حرامه، احتمال میدی ممکنه ناراحت بشه، احتمال میدی اینجاها شبهه میشه. خودت رو نگه دار، سپره. خیلی باید مراقب باشیم، خیلی سخته، خیلی واقعا سخته. در یه جای دیگه دیدید که امیرالمؤمنین در ماه مبارک رمضان در پرسیدن که در ماه مبارک رمضان ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، تو خطبه شعبانیه هست، حضرت چی فرمود؟ الورع من محارم الله. افضل اعمال ماه مبارک رمضان همین ورعه، یعنی تمرین ترک شبهات. سخته اما اگر انجام بدیم، سپر و دژ و یک درع و یک سپری میشه از آماج حملاتی که هر روز و هر لحظه از طرف شیطان و نفس اماره ما به سمت ما میاد که ما رو سمی کنه، ما رو بیمار بکنه. این سپر جلوش میگیره. انشالله که خدا توفیق بده همه ما ملبس به این در، ملبس به این در و مجهز به این جنه بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تنبیه هشتم خدمتتون گفتیم که راجب به این بود که جناب حضرت آخوند یک بحث صغروی با جناب حضرت شیخ داشتن. بحث صغروی یکشون این بود که تفاوتی نیست بین این که ما بیاییم آثار بر یک مستصحب بدون واسطه بار کنیم، مثلا زید رو استصحاب کنیم، حیاتش رو، وجوب نفقه رو بارش کنیم، یا آثاری که با واسطه و چه واسطه ای؟ واسطه ای که در اصل عین همون مستصحب باشه. و ایشون قائله که کلی، آثار کلی آثار همون فرده، چون طبق مبنای خودشون فرد عین کلیست و کلی عین فرده. به نظر میرسه این اشکالات صغروی اشکالات مبنایی است به جناب آخوند، جناب آخوند به جناب شیخه. و فرمودن که می شود شما وجوب اکرامی که برای انسان است با استصحاب زید بر خود زید بار کنید به واسطه انسان بودن، چون انسان بودن خود زید بودنه، خود زیده و زید خود انسانه، لذا آثار انسان همون آثار زیده. لذا اگر انسان آثاری داشت، مثلا یکی گفته بود که اکرمو الانسان، اینجاها وجوب اکرام شامل زید هم خواهد شد. شما میایید استصحاب زید میکنید و بگید حمل اثر کلی زید که انسانه بر او حمل میکنید. حالا از اینجا به بعد دیگه یه تقسیم بندی که محشین از جمله محقق اصفهانی رحمت الله علیه اشکال داره به این تقسیم بندی. ایشون میخواد بگه که کلی هم فرق نمیکنه. جلسه قبل براتون گفتیم، حالا چون فاصله ای افتاد، یک موقع شما کلی رو از خود فرد انتزاع میکنید. این خود فرد خیلی مهمه ها، یعنی هیچی کنار این فرد نیست. زید رو میبینی انسان ازش میکشی بیرون، گرفتید؟ خودش به تنهایی. یک موقع نه، این زید رو یک چیزی رو ذمیمش میکنی، از زید با کمک این ذمیمه یک کلی انتزاع میکنید. مثل چی؟ مثل این زید و استیلاء زید بر این کتاب. زید و استیلاء، ازش چی انتزاع میکنی؟ مالکیت. گرفتید؟ امور اعتباری. زید همراه با همسرش زوجیت. گرفتید؟ پس یک موقع از خود زید، یک موقع نه، زید به ذمیمه یک امر اعتباری که اون امر اعتباری منشأ اعتبارش خود اون مستصحب باشه، خود زید باشه. یعنی زید به علاوه استیلا مالکیت، زید به علاوه همسرش زوجیت. یک موقع هم شما میایید زید رو به ذمیمه یک چیزی میکنید که اون چیز منشأ انتزاعش مستصحب نیست، خودش یک وجود مستقلی داره. دقت کنید، خودش یک وجود مستقلی داره، مثل قیام. یعنی زید رو با قیام ذمیمه میکنید، قائم رو میکشید. زید رو با جلوس ذمیمه میکنید، جالس رو میکشید. زید رو با مثلا قعود ذمیمه میکنید، قعود منشأ انتزاعش زید نیست، مثل مالکیت که منشأ انتزاعش زید بود، استیلاء زید بود. جناب حضرت آخوند می فرماید این حرفی که زدیم اگر واسطه کلی بود اثر رو بر فرد هم بار می کنیم و اصل مثبت نیست، فقط در صورت یک و دو، در صورت سه نیست. یعنی چی؟ یعنی در صورتی که اون کلی منتزع باشه از خود زید، اثرش بار میشه، اصل مثبت نیست. اگر اون کلی انتزاع شد از زید به ذمیمه یک امر اعتباری که منشأ اون اعتبار خود اون زید باشه، مثل زید و استیلائش که مالکیت رو کشیدید، اینجا هم هر چیزی بر مالکیت هم بشه بر زید هم هم میشه. اما اگر زید رو ببخشید کلی رو از زید و با ذمیمه یک شیئی که اون خودش یک وجود غیر از زید داره و منشأش هم زید نیست، اما به ذمیمه زید کلی ازش انتزاع کردی مثل زید به علاوه قیام که بشه قائم، در این صورت قائم غیر زیده. ایشون میگه محشین اشکال کردن، میگن اگر قراره مبدأ رو جدا کنید از اون کلی، خب باید تو حالت دوم هم همین حرف رو بزنید. اما اگر قراره مبدأ، دقت کردید، مبدأ رو در نظر نگیرید، خب حالت دوم هم مبدأش قیامه اما علت اتصافش وجود خود این زیده. یعنی این زید قیام که وجود مستقلی نداره، باید در غیر باشه. یادتونه گفتیم عرض الموجود فی موضوع، باید در یک موضوعی باشه. پس قیام تا زید نباشه قائم ازش فهمیده نمیشه. درسته قیام زید نیست اما قائم زید است، قائم زید است اما قیام زید نیست. چرا شما اینجا میایی قیام رو جدا میکنی، میگی که اینجاها زیدون قائمون، اینجاها چون قیام غیر زیده نمیشه هرچی که قائم داشت. خب بله قیام غیر زیده اما قائم خود زیده، دقت کردید؟ همونطور که ملک غیر زیده، درسته ملک منشأ انتزاع زیده، استیلاء زیده، اما ملک غیر زیده اما مالک خود زیده. اگر قراره شما فرقی بین کلی ها بذاری، باید تو دو و سه، اگر گذاشتی باید فرق بین یک دو و سه باشه، نه یک و دو جدا سه رو جدا کنی. یعنی دو و سه هرچی تو دو بگی باید تو سه هم بگی، گرفتید؟ این اشکال البته محقق اصفهانی است رحمت الله علی، حالا خواستید قبول کنید خواستید قبول نکنید. اما کلام آخوند رو حالا میخونیم که جناب آخوند چی میفرماید. این بحث خیلی بحث دیگه، خلاصش اینه زید رو استصحاب کن، چیو هم کن؟ اثر کلیشو هم کن. بعد گفت دست نگه دارید، منظورم از کلی یک و دو نسه، یعنی جایی که اون انتزاع کلی از فرد یا از خود فرده یا از ذمیمه فرد با عرضیست نه عرض، با عرضیست نه عرض. چرا؟ چون عرضی عین فرده اما عرض عین فرد نیست. حرف حسابشون اینه که ما میگیم نه خیر، عرضی و عرض عین فرد نیست اما اون کلیه عین فرد میشه. چرا عین فرد نیست؟ مالک همون زیده، زید همون مالکه، قائم همون زیده، زید همون قائمه، اما قیام زید نیست، ملک زید نیست. حالا چون ملک از یک رابطه مستقیمی از خود زید بفرمایید انتزاع میشه که بعد ما کلی مالک رو میخواییم هم کنیم، شما سری میایی میگی که این غیر اونه، این غیر اون نیست اما تو اون یکی غیر اون میشه. نه اینطوری نیست. حالا اینم دیگه چیز عمیقی نداره، بخونیم. کان منتزعن، اینا رو خوندیم اما چون کان منتزعن اون کلیه ما منتزع باشه، ان مرتبت ذاتهی، این ان مرتبه ذاتهی یعنی چی؟ یعنی از ذات زید. چی می نویسید؟ خود زید بدون هیچ ذمیمه ای. خوب بود؟ خود زید یعنی کلی از چی انتزاع شده؟ از خود فرد، از خودش هیچ ذمیمه ای هم نداره. او به ملاحظه، این به ملاحظه یعنی به ذمیمته، گرفتید؟ یا به ملاحظه و ذمیمه بعض عوارضهی، که منظور از عوارض اینجا بنویسید عارضی. چی؟
متأصل.
نه غیر متأصل، اون بعدی میشه متأصل. اینجا منظورش از عارضی چیه؟ اعتباریه. منظورش از عرض متأصله. عارضی اعتبار. اعتبار یعنی چی؟ یعنی قرارداد، جعل، سروش. اینا رو نفهمیده. اعتبار، دقت کنید، اعتبار به معنای عدم نیست، اما به معنای وجود اصیل هم نیست. یک جعلیست، یک قراردادیست، اما این جعل منشأ انتزاع داره. دقت کنید، حالا بگذاریم. عوارضهی یعنی اینجا عوارض بنویسید عارضی. عارضی یعنی چی؟ امور اعتباری. منظورش از عارضی امور اعتباری است. مما هو خارج المحمول، گفتیم این منظور از خارج المحمول چی گفتیم بنویسید؟ اعتباری. پس مالکیت منشأ انتزاع داره و اون منشأ انتزاع چیست؟ استیلاء ید زید است بر کتاب مثلا. استیلاء ید، البته این ید هم باز مجازه. استیلاء یعنی اون مسلط بودن، مسلط بودن من بر این عبا. الان این عبا تو دستم نیست، اما من یدم بروس. این ید یعنی استیلاءم، تسلطم. این استیلاء منشأ انتزاع ملکیت میشه. بعد من با تصور زید و این ملکیتی که از استیلاء زید تصور شده، بگید انتزاع شده، میام مالکیت رو که یک کلیه. این مالکیت لا بالضمیمه، لا بالضمیمه یعنی نه محمول به ذمیمه. منظورش از به ذمیمه یعنی به ذمیمه عرض، گرفتید؟ به ذمیمه عرض، نه عرضی. منظور از عرض چیه؟ منظور از عرض الموجود لا فی موضوع، ببخشید الموجود فی موضوع، ببخشید الموجود فی موضوع یعنی چی؟ عرض وصفیست که متأصلم هست، لکن تأصلش در وجود غیره، مثل تمامی مصادر، مثل قیام، قعود، جلوس، اینها وجود دارن اما وجودشون در دیگری هیچ وقت مستقل نیست. من نمیتونم قیامو بهتون نشون بدم اما قائمو نشون میدم، جلوس رو نشون نمیدم اما جالس رو نشون میدم، چون جلوس در جالس دیده میشه، قیام در قائم دیده میشه، متکلم، ببخشید کلام یا تکلم در متکلم دیده میشه. حالا بگذاریم. ایشون میگه اگه به ضمیمه بود، لا لا، منظورم از اون کلی، کلی که یا از خود شی یا به ضمیمه یک امر اعتباری نه امر متأصل انتزاع شده باشه. لا بالضمیمه یعنی لا محمول بالضمیمه، یا اینطوری بگیم لا بالمحمول بالضمیمه. گرفتید؟ این عطف به محموله. خب ممکنه یه آقایی بپرسه چرا این فافای سببیته؟ فا چرا لا تفاوته؟ چون جناب شیخ میگفت تفاوته، ایشون میگه لا تفاوته. چرا لا تفاوته؟ یکی از جناب آخوند میپرسه چرا لا تفاوته؟ پاسخ فإن الأثر في الصورتين، منظور از في الصورتين چیه؟ صورت یک و دوه. انما يكون له، این اثر یکون له، بزنید للمستصحب تو پرانتز فرد، حقیقتن واقعا برای اونه. یعنی شما وقتی میگی که زید انسانه، زید ناطقه، زید حیوانه، هر چیزی که حیوان داره، انسان داره، ناطق داره، حقیقتا مال زیده، که اینا از ذاتش بوده. حیثو چون لا یکون به حدا ادا کل کلی فلخارج سواهو. حدا ترجمه سلیس فارسیش میشه مقابل، یعنی اینطور میشه معنا، لا یکونو در مقابل اون کلی در خارج چیزی جز خود زید، یعنی تو خارج چیزی به نام انسان نیست. چی هست؟ زید هست. این انسان همون زیده. تو خارج چیزی جز مالک نیست، مالک خود اون زیده. البته این حرف دومیو محل تأمله، گرفتید؟ ببینید، لا یکونو در مقابل اون کلی، کدوم کلی دوستان؟ اون کلی که میخواییم اثرشو بار کنیم سر فرد، یعنی صاحب اثر. فل خارج سواهو، سواهو یعنی سوال مستصحب، تو پرانتز فرد که همون زید ما بود. لا لغیرهی، دقت کردید؟ لا یکونو، این لغیرهی عطف به لهو، گرفتید؟ یعنی انما یکونو لهو حقیقتن ولا یکون لغیره، گرفتید؟ یعنی نمی باشد اون اثر برای غیر مستصحب. یعنی اگر این برگشت به بحثای قبلی، یعنی اگر اثری برای بگید برای غیر مستصحب بود، اینجا دیگه اصل مثبت میشه. گرفتید؟ مثلا شما یه زید داشتی، این زید چی داشت؟ یک کلی داشت به نام تحیز، و این تحیز یک اثری داشت، این اثر تحیز غیر از اون زید میشه. ببینید، لا لغیرهی یعنی لغیر مستصحب. ممکنه یکی بپرسه خب غیر مستصحب، اثری که برای غیر مستصحبه چیه؟ مما کان مباینن معهو، از اون کلیهایی که مباین با اون فرده، مثل تحیز که تحیز مباینه با زیده. او من اعراضهی، ها اون مال بحث قبل بود، این من اعراضهی یعنی چی؟ برگشت به بحث ما. اما اگر از عوارض نبود، از اعراض بود، باز اثر کلی اثر فرد نیست، یعنی اثر قیام غیر اثر زیده، چون قیام زید نیست. حرف ایشون اینه ها، درست یا غلط رو گفتم، محقق اصفهانی نقدش هم گفتم. ایشون میگه اثر قیام اثر برای زید نیست، چون قیام خود زید نیست، چون این کلی اون زیده نیست، مثل تحیز که خود زید نیست. پس اون تحیز ربطی به این مباحث ما نداشت، مربوط به مباحث قبلی بود که گفتیم تحیز انبات لحیه. او من اعراضی، این من اعراضی عطف به مباین، اینطوری میشه من ما کان من اعراضهی. من اعراضهی چی نوشتید؟ قیام. چی نوشتید؟ جلوس. همه مصادر رو بنویسید. من ما کان محمولن علیه، هم میشود بر مستصحب ما، به ضمیمه، با ضمیمه. آقا کی گفت ما قیام رو هم میکنیم به زید؟ ما قائم رو هم میکنیم به زید. قائم یعنی ذاتون له القیام، و اینجا ذاتون با اون ذات که زیده یکی هم. حالا بگذاریم. مما کان محمولن علا اون مستصحب به ضمیمه که سوادهی، مثلا میگیم زیدون اسودو، سواد یعنی سیاهی مثلا، او بیاضهی زیدون ابیضو. دقت کردید؟ ایشون میگه وقتی میگی زیدون ابیض یعنی زیدون بیاض، در حالی که ما اینو نمیگیم. و ذالکه بله، اینا عرضن دیگه، اینا عرضن. سیاهی باید یک موضوعی داشته باشه. من حتی برای دوستان یه زمانی میگفتیم این مباحث فلسفی، لقائلا ان یقول این رنگایی که ما میخریم، مثلا این رنگ سیاهه، این رنگ سفیده، گفتم اشتباه نکن، این یه موادی داره که اون رنگ سفیدش کرده، موادی هست که اون رنگ و اون سیاهی اینو سیاه، اون موضوعش اونه. اشتباه نکنید که بگید نه ما سیاهی داریم تو خارج، نه، سیاهی همیشه در یک موضوعه، یا در این عباس، یا در مثلا این جورابه، یا در اون پیراهنه، سیاهی در یک چیزه. حتی اون رنگی هم که میرید میخرید، اون مواد توش موضوع اون سیاهی بوده، ولی سیاهی مستقل هیچ وقت نیست. حالا بگذاریم. و ذالکه میشه چی؟ کون الاثر المحمول فی هذه الصورتین. گرفتید؟ یعنی بودن این اثر در دو اون صورت برای مستصحب. چرا شما میگید که فقط در دو صورت اثر رو میتونید هم؟ میخوام یک کلمه بگم که بنویسی شما احساس کرد. بنویسی بودن اثر در هر دو صورت برای مستصحب. بودن اثر در هر دو صورت برای مستصحب. چرا شما میگید که فقط در اون دو صورت اثر بر مستصحب بار میشه؟ خودش میگه لأن الطبیعی انما یوجد بعین وجود فردهی، چون طبیعی موجود میشه به عین وجود فردش. یعنی زید همون انسانه، پس اثر انسان همون اثر برای زید میتونه باشه. زید همون مالکه، چون منشأش زیده، پس اثر مالک هم اثر همون زیده به ادعای ایشون. کما ان العرضی، که منظورش اون امر اعتباری و انتزاعی ما بود، کل ملکیت و القصبیت و نحوه ما لا وجود له الا به معنا وجود منشأ انتزاعی، وجودی برای اون عرضی نیست الا به معنای وجود منشأ انتزاعش. که بنویسید منشأ انتزاع عرضی مستصحب ماست. گرفتید؟ زید منشأ ملکیت و مالکیت. چرا؟ چون زیده که استیلاء بر کتاب داره، پس منشأ انتزاع اوست. اما قیام چی؟ منشأ انتزاعش زید نیست، قیام خواه است، اما در موجوده، در یک موضوع. ببخشید، گرفتید؟ از دیدگاه ایشون به معنا وجود منشأ انتزاعهی، انتزاعمون عرضی، منشأ انتزاعش کیه؟ همون مستصحب ما، زید ما. فلفردو زید او منشأ الانتزاع، همون زید باز. گرفتید؟ اینجا فرد میخواد بگه صورت یک منشأ انتزاع، صورت دو کلی. فل خارج هو عین ما کان، عین ما رتب علیه الاثر، عین همون چیزی است که اثر بر او مترتب شده. این ما رتب علیه الاثر خط بنویسید، یعنی یک کلمه بنویسید کلی، یعنی فرد عین کلی است. گرفتید؟ لا شیء آخر، یه شیء دیگه ای نیست، قیام یه چیز دیگه است. این آقا میگه داره تموم میشه. فاستصحابه، این ضمیر هو بزنید به فرد او منشأ انتزاعه، مشکلم نیست، چون با عطف کردید مفرد میاد. فاستصحاب اون فرد یا منشأ انتزاع لترتیبهی، ترتیبهی بزنید اثر کری کلی، مترتب ساختن اثر کلی، لا یکونو به مثبتن کما توهمه، همونطور که بعضی ها توهم کردن، که اشاره ایست به جناب شیخ. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.